اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، قدیر مشرف هستم و شما را به برنامه امشب گفت و شنود رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید میگیم. در برنامه امشب روی موضوعات عمده و مهم صحی صحبت میکنیم. شنونده های عزیز، مسئولان صحی ولایت هرات گفتند که زنان پشم پاک به دلیل فضای کاری نامناسب بیشتر با خطر مرگ، ملولیت ها و بیماری های مختلف سیستم تنفسی مواجه هستند. من لحظات قبل مصاحبه داشتم با دکتر عبدالحکیم تمنا، رئیس صحت عامه ولایت هرات. در این مورد بیاین که یک جا این مصاحبه را با هم گوش کنیم. دکتر صاحب، مشکلات صحی ناشی از کار کردن خانم ها با پشم چقدر زیاد است؟ چقدر نگران کننده است به ویژه در ولایت هرات و حوزه مربوطش؟
به نام خدا، کار کردن با پشم در صورتی که رعایت شرایط بهداشتی و صحی بشه مانعی نیست. منتها مشکل در ایست که کارگرای پشم پاکی و کرت پاکی در هرات که اکثرا خانم ها هستند در یک محیط بسیار نامناسب و آلوده کار میکنند که در اون محیط ها در یک فضای تنگ و با دست و خاک و آلودگی های هوایی که همراه با پش و کرک هست با اطفال خود کار میکنند و امکانات برای رعایت استثنه ندارند و استنشاق میکنند آلودگی های هوایی که در بین پشوها هست، در بین کرک ها هست و اینا خطر ابتلا به بیماری ها و خطر ایجاد بیماری هایی که ممکن اینا زود تلف بشند و یایی که معلول بشند برای از اینا زیاد می سازند. مشکل ما کار با پشم یا کرک نیست، ممکن مشکل شرایط غیر صحی محیط کاری است که خانم های مورد نظر ما در اون محیط پشم پکی و کرک پکی می شوند.
بیشتر کدام بیماری ها دامنگیری از افراد میشه دکتر صاحب؟ بیشتر سیستم تنفسی است یا مشکلات جلدی هم دامنگیر از اینا هست؟
نظر به عواملی که در بین پشم و کرک ممکن وجود داشته باشه بیشتر امراض تنفسی هست، مثل برانشیت مزمن هست، مثل یا زخم که ممکن است از طریق پشموهای گسترده اینا انتشار بکنه و برانشیت حاد هست، سینه بغل، انواع سینه بغل ها هست، اینا تهدید میکنه کسایی که کار میکنند. ولی اگر شرایط صحی رعایت بشه طبیعتا این امراض کاهش شده بشه و این امراض کاهش پیدا میکنه. متاسفانه محیط های کاری بسیار بسته هست و فضا بسیار تنگ است و گرد و خاکه و وقتی شما میرین حتی فاصله چند متری شما یک کارگر نمیبینین، در اون محیط از بس گرد و خاک است و غبار است و از ولی خب در این شرایط اطفال خودشون هم هر است که بسیار نگران کننده.
دکتر صاحب تمنا، در اینجا دو موضوع است، یکی مراعات کردن شرایط صحی و بهداشتی و حفظ الصحه که شما گفتن و دوم فضای نامناسب. آیا وزارت صحت عامه در هماهنگی با ریاست کار و امور اجتماعی ولایت هرات همچون فابریکه ها را بررسی میکنن تا ای که یک تصدیق بتن، مثل که مثلا در سایر مسائل شاروالی ها گوشت صبحانه چک میکنن، یک تاپی شاروالی بالای گوشت زده میشه که او اجازه استفاده داده میشه، آیا همچی یک روال برای کارخانه ها هم است؟ باید آیا شما به عنوان مسئول صحی در امانگی با ریاست کار امور اجتماعی کارخانه ها را چک نمیکنن؟ اگر شرایطش مساعد نیست چرا باید بسته نشن؟
امی که ما امروز ابراز نگرانی میکنیم ناشی از معلومات است که از چک کردن از اینا پیدا کردیم. چک میکنیم و میبینیم و اینا تذکر میدیم و بالاخره به کار امور اجتماعی و شهرولی و ادارات دیگر برای تنفیذ قانون ما مکتوب مینویسیم. شما بفهمید که صحت عامه برای تنفیذ قانون، قانونی که در کشور تثبیت شده، خب ابزار اجرایی نداره. در قسمت تنفیذ ادارات دیگر باید کار بکنن، مثل شهرداری ها کار بکنه، مثل تجارت و صنایع کار بکنه، نمیتونم پلیس باید اقدام بکنه و جایی که لازم به جزا باشه محاکم و سرانجادی ها مداخله بکنه که ما اطلاعات رو میدیم. متاسفانه خب علت فقر و بیکاری شدیدی که در کشور حاکم است و به علت و به دلیل خانم‌ها حاضر میشن در همین یک شرایط نامناسب بیان با مزد کم کار بکنن و خب میزان تنها فکر نمی کنم که این مربوط به کرک و پشم باشه. دیگه اشتغال ها هم که شما ببینین دست کمی از این قضیه نداره. عوامل خطرزا برای کارگرا در تمام اشتغال هایی که در افغانستان هست وجود داره و رعایت شرایط ایمنی کار به اون سرحدی که وزارت صحت عامه میخواهه رعایت نمیشه و زایده مسائل است که در این کشور جدیان داره و باید تمام نهادها دست به دست هم بدن تا این شرایط رو بیاورن.
دکتر سبتمنا، چند دان از این فابریکه ها در ولایت هرات فعال هستن، چه در مرکز در ولسوالی ها، و آیا تا بال شده که برخی از این مراکز به خاطر فابریکه ها به خاطر شرایط نامناسب ایمنی که داره مسدود شده باشه؟
اینا فابریکه ها نیست، سالون های هست که پشم و کرت میریزن و این خانم ها در کنار از دو شیشته با دست فقط اینا رو پاک میکنن و آشغال را جدا میکنن و در بخاک به شکل فابریکی نه. اگر به شکل فابریکی باشه طبیعتا استانداردهای خود داره. حتی گاهی دیده شده که در زیر خیمه های پلاستیکی کار انجام میشه. خب ما چند سال سالهای گذشته رفتیم اقدام کردیم، برای اینا فیدبک دادیم، کمی تغییرات آمد ولی باز دوباره شروع شد. جایی را مشخص نیست، هر تاجری که پشم میخره و صادر میکنه باز میبینید در گوشه یک پرانتولای خیمه میدونه یا چند تا اتاق رو میگیره و بعد مبتنی یک فصلی از سال پشم پکی و کرک پکی میکنه و باز دوباره توقف میکنه. خب طبیعتا اینا اگر تبدیل بشه این کار به شکل صنعتی و متمرکز بشه در فابریکات طبیعتا قابل کنترل تر خواهد بود. از اینکه امروز تاجر مثلا 10 متر کرک خریده باز یک بشه پاکری میکنه باز فردا یک دیگه و فردا یک دیگه و جاهای نام نمشخص رو پیدا کردن اینا یک مقدار مشکل.
آیا بیماران یا مریض هایی که ناشی از این مشکلات باشن در شفاخانه ها مراجعه کردن، سطح از این بیمارا چقدر زیاد است که باعث نگرانی ریاست صحت عامه هرات شده؟
بیماری های برانشیت مزمن، توبرکولوز، برانشیت هات، این بقل ها به صورت معمول وجود داره. یعنی به تنها غیر از کرک و پشم عوامل دیگه هم داره که میای روزمره به شفاخانه و این میزان امراض عفونی، امراض انتانی، تنفسی در کشور ما بالا هست. ولی این که کدام تغییر خاص شده باشه که رابطه چه تعداد از اینا ربط میگیره به این قضیه نیاز به تحقیقات اپیدمیولوژیک داره. برای وقت ما این محیط های کریر میبینیم با این مقدار ملوث بودن و نامساعد بودن طبیعتا اینا به عنوان ریسک مطرح باید کنترل بشه.
دکتر تمنا، شما گفتن با شرایط سهیری کارگرا حفظ بکنن و مراعات بکنن، میشه هم یکنون به شنونده های ما که میشنون برشان بگن که شرایط سهی چی هست؟ این کسایی که کار میکنن حالا بنابر هر مجبوریتی که هستن، چه در زیر خیمه ها چه در خانه هایی که میاری نیستن ولی بنابر مجبوریتی که دارن با مزد که به دست میارن کار میکنن، کدام اقدامات را لازمی را روی دست بگیرن تا که حداقل به این بیماری دچار نشن و اگر دچار میشن سیرش ضعیف باشن؟
ابتدا مسئولیت کارفرما هست که یک سالون با تهویه مناسب با فضای کلان و با هایی که کارگرا با فاصله زیاد باشن از هم و این سالون دستگاه مکنده هوا و یا خارج کننده هوا و تخلیه هوا داشته باشه بسازه و اینطور نباشه که فضا تنگ باشه، تعداد کارگر زیاد و حجم پشم و کرک زیاد و این توسط دستگاهی که فیلتر هست تخلیه بشه و همچنین برای خانم هایی که در اینجا کار میکنند شرایط برای نشستنشان میز یا چوکی داشته باشند، ماسک برای دانشان باشه، تفلایشان در جور باشه، لحظاتی که میرن قضا میخورن قضا خوری مجزا، آب و صابون برای شستن دست ها به صورت دوامدار و حرارت مناسب در محیط کار که سردی و گرمی زیاد اینا رضایت نکنه، اینا جز شرایط کاری است. ولی اگر خانم‌ها تنها خواسته باشن اقدام کنن، دودن ماسک و کمی کمک میکنه و ای که فضار و ای که فشار بیارن طرف کارفرما که حداقل سالون کلانتر بکنه و یا ای که دوتا دستگاه بشانه که این تخلیه بکنه و گرد و غبار ای که از پشم و کرک میخیزه در همین فضا متراکم نباشه که مستقیم بشه شاید نباشه.
بسیار زیاد تشکر دکتر سبتمنا. فقط سوال آخر، آیا این مشکل تنها در ولایت هرات است یا در ولایات همجوار از این ولایت در کل حوزه غرب؟
در تمام افغانستان متاسفانه هست. در تمام افغانستان متاسفانه هست و در قسمت لایف استایل هرات وضعیت بهتر نسبت به سایر نقاط کشور داره و یکی از دلایلی که ایتو مثلا کشف میشه اینه که سیستم سر در اینجی اگر خودستایی نشه نسبت به این مسائل اساس هست و زود ما پیدا میکنیم و اعلام میکنیم و احساس نگرانی میکنیم. ممکن در ولایت دیگر شدت این مشکل بیشتر باشه ولی سیستم ما پروپلنت اشتغال هایی که دارن این سیستم نتونه زود کشف کنه و یا نرسه هستن به مسائل این چیزی.
برای آن روز چی اندیشیده اید که اعتیاد دشمن سلامتیتان شود؟ بیایید اجتماع و زندگی من را آری از مواد مخدر بسازیم. پس به مواد مخدر نبگویید. مواد مخدر قاتل خاموش.
شنونده های عزیز، شما صحبت های دکتر عبدالحکیم تمنا رئیس صحت عامه ولایت هرات میشنیدین که در مورد مشکلات ناشی از ریستن یا پاک کردن پشم در بین زنان از این ولایت بود و نگرانی ریاست صحت عامه که به خاطر فضای نامناسب کاری و همچنان به خاطر بیماری هایی که ناشی از پاک کردن پشم دامنگیر خانم های کارکن می شد صحبت داشتن. نکته اساسی را که اینا یاد کردن در جمله سایر صحبت های خود او استفاده ماسک و یا دستمال های تر در دماغ و دهن کارکنان به ویژه خانم ها و کودکایی که در او اتاق می باشن است که میتونم او ذرات کوچک ناسالم را که از طریق مجرای تنفسی داخل شش ها میشه ممانعت بکنه و او را از دخولش جلوگیری بکنه که میتونه بسیاری از بیماری ها را وقایه داشته باشه. ولی در کل رئیس صحت عامه ولایت هرات از همه کارکنایی که در این عرصه کار میکنن در بخش ریشتن پشم و پاک کردن پشم ها در هر نقطه از افغانستان که هستن اونا گفتن که اینا باید از کارفرمایان خود بخواین تا شرایط بهتر کاری را برشان مساعد بکنه. فضای جایی که کار میکنن باید تهویه داشته باشه، تبادل هوا صورت بگیره تا او ذرات کوچک و خاک که در پشم موجود داره او بتونه بیرون بره و در داخل اتاق به چرخش نبیاد تا اینکه باعث شود وارد سیستم تنفسی شود. امیدوارستم که صحبت ها را مقامات وزارت صحت عامه افغانستان هم بشنون و مقامات کار امور اجتماعی و در قسمت بهترسازی شرایط کار برای کسایی که در همچون فضای کار میکنن تلاش بکنن و اقدام عملی صورت بگیره. در بخش بعدی برنامه صحبت ما روی بیماری پولیو خاط بود. مقام های وزارت صحت عامه افغانستان گفتند که دو کودک در این تازگی ها در ولسوالی های دندقوری بغلان و خاص اروزگان به پولیو مبتلا شدند. از آغاز سال روانی میلادی به این طرف ارقام مثبت پولیو در سراسر افغانستان به 24 واقعه رسیده که پیش از 8 واقعه در اروزگان است، 5 مورد در هلمند است، 4 در کندهار است، 2 مورد در پکتیا و 3 واقعه در بادغیس، کنر و ننگرهار ثبت شده بود که این یک واقعه هم بغلان بالای زی افزوده شد. در برنامه امشب یک بار دیگر ما زحمت دادیم دکتر سبگل خان ایوب مسئول ریاست کتلهی وزارت صحت عامه افغانستان که یکی از بخش‌های عمده و مسئول تطبیق واکسن پولیو و محو از این بیماری در سراسر افغانستان هستند. آنچه که قابل ذکر است و ایسته که خب در طول سال معمولا در سالهای گذشته یک مهراق سرخ از مناطق آسیب پذیر ویروس پولیو در افغانستان مشخص شده بود، ولی اون مناطقی که زیر ساحات سرخ نمیان ثبت مورد جدید پولیو ای میتونه که نگرانی بسیار زیاده را ایجاد بکنه. دلیلی که در این برنامه خواستیم روی ازو هم صحبت بکنیم یکی ازو هم امی است. دکتر سبیوب سلام و خدمت شما، تشکر از اینکه وقتتان دادن به برنامه خوش آمدن. من میخوایم پرسان بکنم که چی شد که به نظر شما واقعه جدید پس از سالها و برای اولین بار در بغلان ثبت میشه؟ این طفل که در بغلان به پولیو مصاب شده چند ساله است، چند ماه است، دختر است، پسر است و یک کمک در مورد خصوصیات ازی صحبت بکنه.
بله دکتر صاحب، مشرف برای شما، تمام شنوندگان رادیو صدای امریکا و تمام ملت غیر و نجیب افغانستان سلام و تحانیت عرض میکنم. خدا کنه که زیر سر حال باشین. قسمی که شما هم اشاره کردین متاسفانه که اخیراً دو واقعه مثبت دیگه هم به ارقام پولیو اضافه شدن. یکی هم از ولسوالی خاص اورزگان، ولایت اورزگان، و دومی هم متاسفانه که از ولایت بغلان، از ولسوالی دندغوری که نزدیک تقریبا در چند کیلومتری مرکز بغلان پلخوندی قرار دارم، در او ساحه یک تفلک 4 ساله مطلعی مرض شده. شما هم در جریان هستیم که از ماه اپریل سال 2018 به این طرف مخالفین اجازه تطبیق واکسینای خانه به خانه را منع کردن و ما تنها برای ما اجازه دادن که از طریق مراکز صحی شما واکسینا برای اطفالی که واجد شرایط برای تطبیق واکسین پولیو باشه برای از اونا تطبیق بکنن، که این استراتیجی نوی که از طرف مخالفین برای ما تحمیل شده. به این ما تنها میتونیم که با 15-20% نفوس امو احالی ما رسیدگی کرده بکنیم، ولی دیگر نفوسی که در او ساحات هست متاسفانه که از کوشش باز میمانن. و امید بود کفل اخیر هم که مصابی مرض شده و در ولایت اورزگان خوب قبلا هم شما شاید هستیم که در ولایت 8 واقع دیگه مثبت هم بستیم، که یک واقع دیگه مثبت که پیدا شد و ججه من 9 واقع مثبت هست، ولی یه واقع جدیدی که در بغلان هست در این ساعت هم ما اجازه تدلیق واکسین خانه به خانه را نداشتیم و تنها از طریق مراکز صحی که ما قبلا هم گفتیم 15-20% نفوس امو اهالی را ما تحت پوشش قرار داده میتونیم دیگه تمام نفوس از واکسین باز میمانه، و زمانی که امیسات پوشش ما به 90 یا بالاتر از 90 لرسه گردش ویروس وحشی پولیو در تمام ساحات امکان پذیر است، و از این لحاظ این دو طفل دیگه هم که در شمار پولیو اضافه شدن قربانی همچو حادثه هستن.
دکتر سبیوب، ولسوالی دندغوری آنچنان که شما گفتین در نزدیکی شهر پلخمری است و از مناطق پرنفوذ از این ولایت به شمار میره، و بنابر خبرهایی که به شما هست در این مدت زمان این منطقه تقریبا دسپتست شده و گاهی تحت کنترل گروه های مخالف بوده، گاهی هم نیروهای امنیتی، ولی در کل حضور مخالفین مسلح در اینجا بسیار زیاد محسوس بوده. زمانی که من این خبر خواندم بدون شک اولین چیزی که در ذهن من تداعی شد امی بود که حتما در این مناطق تطبیق واکسین به درستی صورت نگرفته. ما در سالهای تمام در پلخمری زندگی کردیم، تقریبا شهر دوم ما پنداشته میشه و ولسوالی های مختلف زیر گشتیم. چقدر زیاد میتونه دکتر سبی نگران کننده باشه؟ پلخمری و دندغوری و قدر زیاد از یک دیگه خود دور نیستن، بغلان مرکزی به تعقیب دندغوری میایه. آیا شما تصمیم دارن که کنم کمپاین فرعی را در این منطقه راه اندازی بکنن؟ و اگر کمپاین فرعی را در این منطقه راه اندازی بکنن چقدر زیاد موفق خود بود؟ آیا یک زیاد وقت خود بود یا که نه تا اندازی مؤثر خود بود؟
دکتر محترم، شما خواهم زیاد تجربیان هستین که ما بعد از هر کیس یا هر واقعی مثبتی که پیدا میشه ما در او ساعت کوشش میکنیم که اهالی امو منطقه را ما تحت پوشش پولیو قرار بدیم، ولی متاسفانه شما هم اشاره کردیم که دندغوری و پلخمری یکی از ولایت ما نامترین ما به شمار میره و چند دفعه در اوجا عملا مصالحانه جمع شروع شده و تقریبا همی باعث این شده که ما نتانستیم او ساعت از صورت درست تحت پوشش قرار بتیم. یعنی ما در هفته آینده به تاریخ 16 دسامبر ما پلان داریم که در او ساعت کمپاین فری را اندازی کنیم. یعنی کمپاین فری تنها در شهر پلخمری و تا او حوزه نیست، بلکه در دایی تقریباً 16 ولایتی این کمپین را اندازی میشه که پلخونی هم شامل این کمپین هست، ولی باز هم اگر تکرار بکنیم که هنوز ما اجازه تطبیق خانه به خانه را نداریم و تنها طریق مراکز صحی که آگاهی هم در سطح جامعه بسیار پایین است و مردم زیادتر همکاریشان هم محدود است، چون اونا اهمیت واکسین پولیو را اوقدر نمیخوام و نمیدانم و این ضرورت هم مبرم در جامعه نیستن. از این خاطر نگرانی ما هست که ما شاید نتانیم که به نفسی که مورد هدف ما است و بالاتر از 90% یا 90% اطفال در او ساحت تحت پوشش قرار بتیم، شاید به این نایل نایم و امی باعث گردش ویروس وحشی پولیو در این منطقه خواهد بود و این ولایت برای ما بسیار زیاد حائز اهمیت از این خاطر است که تقریبا او طرف این ولایت به ولایت نام کندوز وصل شده و در او ساعت هم چندین ولسوالی ما نمیتانیم که عملا کمپاین واکسین در او ساعت ما تطبیق میکنیم. یعنی این امی یک زنگ خطر است در او منطقه برای ما، ولی متاسفانه که باز هم ما شاید نتانیم که در اون مطلسی که ما پلان کردیم به اونا رسیدگی کردن کنیم.
دکتر سبایوب، چنانی که شما گفتن، خب اگر در تاریخ 16 دسامبر شما این کمپاین را اندازی میکنن و در این مناطق حداقل در خود ساحاتی که تحت خطر است در اونجا شما دسترسی پیدا نکنن، باز هم تعداد زیادی از کودک ها از واکسین محروم میمانن. حال اینجا یک سوال پیدا میشه، آیا مردم از این محل خودشان نمیخواین که واکسین بکنن؟ یا ای که مخالفینی که در اونجا کنترل دارن اونا نمیمانن؟ مخالفین چی میگن شما؟ چرا؟ ما در برنامه های دیگه ما شما حداقل میتونم بگم که بیش از 50 یا 60 برنامه‌ای که داشتیم همیش همین موضوع صحبت شده. شما در گذشته این موضوع را میگفتن که مناطقی که تحت کنترل مخالفین هستن اونا با تطبیق واکسین خوشبختانه کدام مخالفت نشان نمیدن. حال چطور شد که مخالفت پس از هر پیدا شده و اولادای خدا نمیمانن که این مناطق واکسین شون؟
بله، اخیرا شما هم در جریان هستین که تقریبا در چندین کمپاین گذشته یعنی مخالفین تنها پولیو را مانع شدن که تنها عمل خدمات پولیو در او ساعت عرضه نشوند و تقریبا که دیگه خدمات سی اونا مشکل ندارن، ولی فعلا مشکل هی است که اونا که سازمان صحی جهان کدام مشکل که اونا هم در عرصه تطبیق واکسین پولیو با همراه ما همکاری میکنن، یعنی که از جواب مشکل پیدا کردن و تقریبا ما نتانستیم چندین کمپاین به خاطر ای که اونا اجازه تطبیق واکسین پولیو را در اون ساعتی که تحت کنترلشان است برای ما ندادن.
آیا شما دکتر سبایوب، آیا شما از طریق بزرگان و متنفذین به اونا مراجعه کردن؟ حالا اونا هر منطقه را که دارن ولی حیات کودکای از افغانستان مطرح بحث است. آیا از طریق از این شما رفتن؟ یکی خونا میگن که واکسین نکنن، خانه به خانه واکسین نکنن، حالا هر چیزی را که میگن. واکنش خود بزرگان محل در این قبال چی بوده؟ من فکر نمی کنم که ما امروز بعد از قدر سال که مبارزه علیه پولیو صورت میگیره، آگاهی دهی در رسانه ها در پولیو صورت میگیره، از چی از طریق رسانه های شنیداری یا رادیوها، چی از طریق تلویزیون و اینا، مردم حداقل نفهمند که پولیو یک بیماری است که اولادشان فلج میکنه، از کار مندازه، بار جامعه بر خودشان است، بر جامعه است و سبار روز که پدر و مادر از دنیا بره اونمو اولاد با پای فلج هیچ کار را نه برای خود کرده میتونه و نه برای فرزندان و آینده بعدشان میکنه. این قدر خو آگاه هستن، روبرویشان میبینن که طفلشان فلج شده. حالا دلیل را که آیا بزرگان محل نمیتونن دیگه کار کنم اقدام بکنن؟
ما خود زیادتر کوشش کردیم که اهالی منطقه بزرگان و طرفیزین به این پروگرام داخل بسازیم و این همی همکاری هایی که تا فعلا صورت گرفته هم توسط اینمی متنفذین و علماء کرامی که در منطقه و در اهالی هست ما از اونا استفاده کردیم. اگر اونا که ما همکار نمی بودن شاید 20% یا 15% پرششی که در اون ساحت فعلا داریم شاید او را ما هم نمی تانستیم که او را به دست بیاریم. اینی هم نتیجه زحمات همی علما و متنفذین است و حتی در سطح هر ولسوالی ما 15 پلان داشتیم و داریم که در سطح هر ولسوالی ما 50 ملایما ما ترینینگ بتیم و در یجونا اهمیت واکسین پولیو را برشان تشریح بکنیم و اونا از طریق مساجد و از طریق احالی منطقه اونا با مقتبع خود اهمیت واکسین پولیو و دیگه واکسین هایی که در پروگرام روزمره واکسیناسیون وجود داره درباره از اون معلومات برشان دایه بکنن.
بله دکتر سبیو ببخشین حرفتان قطع میکنم، آیا مخالفین در این مناطقی که شما میگن که اجازه نمیتن تنها با واکسین خانه به خانه مخالفت دارن، یعنی اگر مثلا تیم یا یک گروه از خود منطقه جور شد و در مسجد جامع از اون محل، مسجدی که نماز جمعه در اونجا برپا میشه، در اونجا بیان و کودکاشان واکسین کنن، در اونجا هم نمیگذارن؟
بله دکتر صاحب، قبلا ما یک استراتژی دیگه هم داشتیم. ما یعنی همی بهترین استراتژی یا به هدف رسیدن ما این همی خانه به خانه بود، ولی باز در قدم دوم ما از اونا تقاضا کردیم که اونا که مخالفت خانه به خانه تطبیق واکسین داشتن، باز از اونا تقاضا کردیم که ما مسجد به مسجد با یا قریه به قریه ای واکسین تطبیق میتونیم امو اطفال واجد شرایط در هر منطقه و یا در هر مسجد ما جمع آوری میتونیم و اوجا برشان واکسین پولیو را تطبیق میتونیم. کتای این استراتیجی هم ما تانیستیم که تا یک اندازه پولیو را مهار بسازیم و او را تعداد شب به حد اقل برسانیم، ولی باز اخیرا این مخالفین که تی او استراتیجی هم مخالفت کردن و اونا برای ما تنها اجازه تطبیق واکسین در سطح مراکز صحی برای ما دادن که این همی در مراکز صحی همون مردمی که بخاطر تداویشان و یا بخاطر اغذیه و کدام امراضی که بخاطر تشخیصشان می او اطفال و که در او خط اطفال واجد شرایط برای تطبیق واکسین پولیو هم است، برای اونا ما تنها واکسین پولیو را تطبیق میکنیم، ولی دیگه به اطفالی که در او منطقه هست یعنی ما اجازه تطبیق واکسین بیرون از مرکز صحی را نداریم.
بله.
ولی قبلا امو استراتیجی که شما اشاره کردین ما تا این استراتیجی تانستیم که حد اقل افتاد یا 75% نفوسی امو احالی را تحت پوشش قرار
بکنیم. این دوام نکرده. آیا از در گذشته مراکز تطبیق واکسین سیار بود در خود دهن دروازه دخولی و خروجی ولسوالی و یا بیرون از او، آیا مراکز هنوز هم فعال هست شما یا که چطور؟
بله دکتر صاحب، این همی یک استراتژی که شما اشاره کردیم اموره های معاصلاتی که با اون جفتاتی که مریض به خطر هستند در اون ساحت تیمای دائمی تعیین شده و اونا امو اطفالی که واجد شرایطی که از این منطقه عبور و مرور میکنه برای اونا واکسین پولیو را تطبیق میکنه، ولی هم کافی نیست.
بدون شک. بله.
ما خیلی میخواییم که 90% اطفال ما برشان واکسین پولیو تطبیق بکنیم که تا گردش مانعی گردش وایرس واکسین پولیو در اون منطقه شود.
تشکر. بله
فعلا که مشکلات هست یعنی اگه این مشکلات طرفا نشود و در اون حل نشود
مناطق دیگر هم دامنگیرش
خواهد شد، واکسین پولیو دیگر هم ایدیات میدن.
تشکر دکتر صاحب گلخان ایوب، مسئول ریاست مافیات کتلهی وزارت صحت عامه، از اینکه در برنامه امروز ما حضور پیدا کردین. امیدوارم کسایی که صدای ما را شنیدن بدانن که تاریخ 16 دسامبر کمپاین تطبیق واکسین پولیو در ولایات مختلف افغانستان به شمول بغلان آغاز میشه، و امیدوارم که کودکای زیر سن 5 سال خود واکسین بکنن. شنوندگان عزیز، این بود برنامه امشب ما، ولی برنامه رادیو آشنا ادامه داره، با ما باشید.